بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 از آقای عسگری 17 دی 1402.
بچه که خدمت عزیزان داشتیم اواخر من کاسب محرم یه نوع دوم بود، قسم سوم. بحث سر این بود که اگر چیزی شأنیت استفاده در حرام رو داشت، آیا خرید و فروشش جایز است یا جایز نیست. البته همونطور که جلسه قبلم گفتیم، اساسا این تقسیم جدایی نیست از دو قسم قبلی، منطابق واسطه روایاتی که تو این بحث وجود داره و نظری که فقها تو این بحث دادن، مرحوم شیخ تحت این عنوان این مسئله رو مطرح میکنه و بحثم سر حرمت تکلیفی مسئله است که آیا کسانی که کافر حربی هستند ولی علم داریم که برای مسلمون ها به کار نمی برن، خودشون با هم دیگه جنگ دارن از باب الله مشغل ظالمین به ظالمین، آیا می شود به اینها سلاح فروخت یا نمی شود سلاح فروخت؟ سلامه. چند تا قول رو اینجا مطرح کردیم. چی بود آقا؟ اون چند تا احتمال و قول رو یک قول این بود که مطلقا حرام.
ممکن
اینا که تفسیری
اینجوری
بخوام بگم
که یعنی چیز میشه،
هست
میشه که بعضی‌ها میگن که
مطلقاً
حرام و بعضی‌ها میگن مطلقاً جایزه، بعضی‌ها هم تفسیر
میدن.
نه مطلقاً
جایز نذاشتی. نه من حق تعریفی گفتم، بعضی‌ها میگن که تفسیر داریم یعنی جنب مسئله. آفرین.
من
اخبار حفظ نمی‌کنم مثلا بر اساس روایات نوشته
شده،
خدا حفظت کنه. پس بعضی‌ها مطلقاً حرام میدونن، بعضی تفصیل قائلن بین حال صلح و جنگ. یه قولی رو هم نسبت داده بود به علامه، البته علامه این رو نگفته بود ولی میشد نسبت داد، میشد از مسئله ای که و تفصیلی که درش ایشون ایجاد کرده بود این رو در آورد که خدمت دارم که اگر موجب تقویت ظلم بشود جایز نیست، اگر موجب تقویت ظلم نشود جایز. البته من رو علامه گفته بود همیشه موجب تقویت ظلم میشود و جایز نیست، و ولی خب دیگه این یعنی ملاج رو این قرار داد که اگر موجب تقویت بشود اشکال پیدا میکنه. خب این اقوال رو بیان کردیم. مرحوم شیخ اینجا دو تا اشکال به نظریه شهید کردن. یکی این که شما اینجا سخنتون شبیه اجتهاد در مقابل نص عرض کردیم، چون مرحوم شهید اگرچه مطلق جای خلاصه حرام دانسته ولی چون به یک دسته از روایات تمسک کرده اجتهاد در مقابل نص نکرده، بله فقط به دسته ای از روایات توجه نکرد. و دومین اشکالشون هم این بود که همیشه فروش سلاح موجب تقویت کفار نیست. فکر کنم اینو خوندیم، فما ان هواش شهید من ان المنقول خوندیم. و نظریه بعدی هم این بود که اگه قصد فروش و کمک به کفار رو داشته باشه از باب اعانه حرام است. این میشد نظریه چهارم. و اگر قصد حرام نداشته باشد حرام نیست، که مرحوم شیخ هم این رو رد کرد، گفتن روایاتی که وارد شده اولا واضحه روایات در جاییست که قصد ندارد، طرف رفته داره سلاح میفروشه بعدم داره میاد به امام خلاصه عرضه میدارد که میگه آقا ما این کارو میکنیم اشکال داره یا اشکال ندارد، و بلکه بعضی هستن میگن که آقا ما از وقتی ولایت برامون مثلا آشکار شد برامون این شبه ایجاد شد، یعنی اصلا اساسا اینها قصد کمک به کفار ندارن. لذا مرحوم شیخ این تفصیل بین روایات رو هم نمیپذیره. البته گفتیم یه وقت شما علم دارید به این که بر علیه مسلمان ها استفاده میکنید که قطعا حرام، یه وقت نه علمم ندارید ولی ظن قوی دارید که ممکنه روزی برای بر علیه خود مسلمین به کار ببر. امروز در زمان ما این دیگه خیلی ظن قوی است، دور نیست. حالا قدیم ها مثلا شما میرفتید توی یک گوشه ای از دنیا چهار تا اسب مثلا، حالا اسب که سلاح جنگی نیست، خود مثلا فرض کنید شمشیر میفروختی، اینا دیگه تش مثلا تو منطقه خودشون میخواستن جنگ. یا الان مثلا بعضی از حالا بازم اینم تو زمان ما اینجوری نیست، چون بالاخره فرض کن بعضی اقوام که تو محله خودشون یه سری اسلحه هایی دارن که اینها اسلحه های محلیه و کاربرد های محلی هم داره، یعنی برای جنگ معمولا استفاده نمی شود. ولی خب لذا تو زمان ناهازا شاید بشه گفت در خیلی از موارد وقتی انسان اسلحه می فروشه به دشمنان دین، این احتمال قوی رو میده که روزی بر علیه خود مسلمون ها استفاده کنه. بحث بعدی بحث سایر ابزار جنگی بود که حالا مثلا اسبم میشه فروخت، زین اسبم میشه فروخت یا نمیشه، سپر میشه، کلاه خود میشه یا نه. ابتدا هم مرحوم شیخ فرمودن که هم اصل در اشیا جواز و اباحه است، هم قواعد این گونه ازش استنباط میشود و اینم خلاف ظاهر بود، خلاف قواعد بود، با اصل اولی سازگار نبود که اسلحه رو نفت نشه فروخت، به خاطر مصلحت دیگری اسلحه فروشش اشکال پیدا کرد. پس اینها دیگه چون خلاف اصله، تو خلاف اصل به مورد یقینی اکتفا میکنیم، پس اشکالی نداره شما زین بفروشی به عدای. علاوه بر این روایتی هم فکر کنم جلسه قبل خوندیم از محمد ابن قیس سرمه که حضرت فرموده بود که وقتی سوال کرده بود که آیا می شود به دو گروه از مخالفین که با یکدیگر جنگ می کنن خلاصه اسلحه فروخ، حضرت فرمود چیزایی که موجب نگهداری اونها می شود رو می توانی بفروشی. خب البته این روایت به درد بالا هم می خورد، چون مفهومش اینه که چیزهایی که مثل سلاح هست رو نباید فروخت و یه تفصیلی هم مثلا حضرت داده. اگه قرار بود این روایت بیاد تو روایات اصله بررسی کنیم، میرفت تو روایات کدوم دسته؟ روایت جواز که نداشتیم که عرض کردم، کسی ایشکی فروش اصله به دشمن این رو مطلقا جایز نمیده.
چرا مطلق نه، جواز در حال صلح رو که قطعا داریم اینجا.
آره نه، روایت تو کدوم دسته میرفت؟
سومی
میرفت. سومی
کدومه؟
موضوع تقویت بشه یا نشه؟ چون چک نوشت
بدی که
متقویت
میشه
برای
جنگ،
چنان
که
چه بر باش پشاوردی هم بکنه. نه ببینید، روایات دو دسته بیشتر نه، یک روایات این بود که مطلقا حرام میدونستن، یکیش هم تفصیل بین حال صلح و جنگ میداد. حالا این روایت تو کدوم میره؟ نه دیگه برعکسه، خیلی واضحه دیگه، حضرت مطلقا فروش سلاح رو حرام کرده دیگه.
نه همین موارد رو،
نه بحث سلاح رو میگم، اگر این روایت قرار بود تو سلاح مورد بحث قرار بگیره کدوم دست قرار میگیره؟
عدم جواز،
عدم جواز مطلق.
همین
خوبی داها بفرمه فهم خوبی داره. چرا اینقدر ما محرومیم از این که شما رو زودتر برمیم؟
جواب
دارم
یه
روز اونها داره. نه ساعت کلاسی شما هم
اینکه نبودن تا بخوام برسونه که
خدا حفظ نخواه. من میخوام یه دو دقیقه چای بخورم، بعد شما یه چیزی بگید نمیگید که
می‌فرمایید چرا تو سوچی؟ سلام.
صحیحه زن بودیم ها؟ چی؟ اینا رو خوندم؟
بله اونا رو دیشب
دیشب بله پس حالا اگه خوندیم که خوب حالا میخونم که چون الان میخواییم پاسخ بدیم و هین ازن فل حکم و مخالفون لل اصول اصل گفتیم آقا اینجا چیه؟
اصل و جواز و فروش هر چیزی
سیره الهی لل اخبار المذکوره حکم به حرمت فروش سلاح مخالفه با اصوله و ما این حکم رو میپذیریم به سمت این حکم میرویم رفته میشود این حکم برگزیده میشود به خاطر روایات و عموم روایت تو حفل متقدمه کاش نگفته بود عموم روایت تو حفل عقول متقدمه چون عموم روایت تو حفل هر آن چیزی که موجب تقویت کفر بشود را اجازه داده بود و چه بسا فروش سپر و اینها هم به گونه ای موجب تقویت کفر میشد الا همون نکته ای که قبلا در باب روایت تو حرف گفتیم تو روایت تو حرف گفتیم این قرینه مقابله نشان میدهد که چون همین تعابیر رو برای حقم داره یعنی چیزهایی که موجب تقویت حق میشود جایز است خب همیشه ممکنه یک چیزی هم یه بخشش موجب تقویت حق بشود یا بخشش نشود یا ممکن از یه چیزی درش فساد باشد در این حال فساد بخشش هم فساد نداشته باشد پس به قرینه مقابله میگیم بابون یوهن و بهل حق نه مثلا حالا یه احتمال جزئی برای تضعیف حق نه اینکه آدم مطمئن باشد که اگه این سپرها رو بفروشه به اینها اینها واقعا دیگه اسلام رو خفت بار کرده مثلا یه همچی چیزی باید بید. ولی خب حالا اصل روایت تو هم خودش محل خدش هست دیگه چه برسه به عموم روایت عمده اون روایات حرمت بود که یا مطلقا حرام کرده بود یا خدمت دو عرضم که با تفصیل و اون قیبی که ما داشتیم و علمم داشتیم اینها بر علیه مسلمین استفاده نمیکرد حتی ظن قوی هم نداشتیم که بر علیه مسلمین است فیقتصر فیه علی مورد دلیل و هو السلاح دون ما لا یستقو علیه ذلک کلمه جن آره اینا رو خوب و در و مقفر و سائر ما یکن مجن چی بود؟
سپر
در زره بود مقفر کلاه بود و سائل وفاقا لنهایه و سائر و ظاهر سرائر و اکثر کتب علامه و شهیدین و المحقق ثانی للعصر و مستدل بهی فی تذکره من روایت محمد ابن قیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفتین من اهل الباطل یلتقیان دو گروه باطل دارن با هم جنگ میکنن ابی اهم السلاح آیا من به اینها میتوانم سلاح بفروشم قال بعهما ما یکنهما اون چیزی رو به اونها بفروش که اونها رو حفظ میکند از درع و الخفین و نحوه ما خب حالا یا باید بگیم این روایت مفهومش اینه که سلاح رو نباید بفروش یا اینکه باید بگیم وقتی در مورد یک مسئلهی مثل سلاح از حضرت سوال میکنن و حضرت سکوت میکنن و جایز نمیدانن و چیز دیگری رو جایز میدانن این خودش خیلی نیست که او جایز نیست و یعنی جاداش ما بگه اینم جایزه من بگم که آقا فردا کلاس هست یکی بگه پس فردا کلاس هست این ظهور در این داره که اگه فردا هم کلاس بود خب باید میگفتیه چون من سوالم از فردا هست علی رغم این دوتا نکتهی که مرحوم شیخ میگه ولی خودش اشکال میگیره یکی همون نکتهی که گفتیم بحث روایت تو هر که میگه تو روایت تو هفت داشتیم که هر چیزی که موقعی نروجه به تقویتش کفر میشن و بالاخره وقتی شما داری سپر به اینها میفروشی اینا باعث میشن که بیشتر زنده بمونن یا نه اون روایت امام کاظم رو یادتون هست که طرف اعانه به ظالم کرده بود در حدی که شترانش رو داده بود برای حج. حضرت فرمود همینقدر که راضی به این که اون ظالم زنده باشد و برگرده و شتران تو رو بهت بده و پول تو رو بهت بده، همینقدر داری اعانه بر ظالم میکنی، یا بدتر اصلا تو خودت دیگه ظالمی. اعانه بر ظالم اونه که شترهای تو رو آماده میکنه برای سفر. خب اینم اگر روایت تو حفل زام عرض کردم، مرحوم شیخ خودش عموم روایت تو حفل میاره، ولی بعد اینجا میفرماد که اینها موجب تقویت کفر میشه. یعنی هر چیزی که در مورد سلاحه، اگر سلاح موجب تقویت کفر میشود، سپر و کلاه خود و اسب و اینها هم میشود. همین نکته ای که دیروزم جلسه گذاشتم بعضی دوستان گفتن، به خصوص این که تو روایت هند سراج اون چیزی که ملاک قرار گرفته بود چی بود؟ بخونید روایت هند سراج رو.
بله روایت و هند سراج قال کنت لابی جعفر علیه السلام استحق الله انی کنت احمل السلاح الى اهل الشام فابیع من هم فلما عرفن الله هذا الامر دقت بذلك و قلت لا احمل الى اعضاء الله فقال احمل اليهم و بیعو فان الله يدفع بهم عضوانم عضوانم و عضوانم يعني الروم. فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل السلاح حمل على عضوبنا سلاحا يستعينون به علينا فهو
بعد. پس این نشون میده که اون چیزی که حضرت داره تو اینجا بیان میکنه اینه که اگر اینها خلاصه بر علیه دشمنان ما دارن میجنگن، سلاح هم بهشون بدی اشکال ندارن. اگر نه اینها بر علیه خود ما هستن، مثلا یا مثلا اینها خودشون درگیره با تواقید نیستن، خب اشکال دار. این ملاک توی بفرمایید که سپر و کلاه خود و اینها هم میان، اگر اینها رو بهشون سپر بفروشی که خدمت دارزن بیشتر زنده بمونن بر علیه ما، خب این اشکال. نکته بعدی هم خود روایت حکم سراجه که اصلا اون شغلش زین فروشی بوده و رفته از حضرت در مورد همین مسئله سوال کرده که آیا من این چیزهایی که تهیه میکنم، زینهایی که دارم تهیه میکنم، اشکال دارد یا ندارد. وقتی حضرت فروش زین رو در حال جنگ حرام میداند، به طریق اولا خدمت دارم که سلاح هم حرامه. و اینو میخواستم بگم، وقتی زین که قراره استفاده بشود برای نشستن روی اسب حرامه، دیگه زره باید بیشتر، چون اون مستقیما جلوی خطر رو میگیره. حالا زین بالاخره باعث میشه این بهتر روی اسب بشینه، ولی جلوی خطرش رو شاید مستقیم نگیره، ولی زره جلوی خطر رو به صورت مستقیم میگیره. یا کلاه خود جلوی خطر رو به صورت مستقیم میگیره. وقتی حضرت میگه زین هم نباید در حال جنگ به اینها بفروشی، به طریق اگر کسی بگه این روایت در مورد زین نیست، سراج سریج سریج منطقه است که شمشیرهای معروفی داشته و حضرت در مورد خود سلاح داره جواب میده، مرحوم شیخ میفرماد که این خلاف ظاهر روایاته، به خاطر اینکه داره از حضرت سوال میکنه، میفرماد من از سروج و عداتها، یا تو بعضی نقلها داره ادواتها، مگه شمشیر چقدر ادوات داره؟
ها آها
باریکلا، یعنی در مقابل سلاح سروج رو آورده. غیر از اینکه اصلا اگر سیوف سریجی بود جمعش میشد سریجیات، سروج نمیشد، چون اسم مکانه جمعش با الف و تا جمع مؤنث بسته میشه. خب اما روایت محمد ابن قیس که بهش استدلال کردن، مرحوم شیخ میفرماد که مرحوم شیخ میفرماد که این دو گروه باطل از سه دست خارج نیستن. حضرت فرمودید ما الان نمیدونیم این دو گروه باطل کدومن، ولی قرینه میتونه ما کمک بکنه که بفهمیم این دو گروه باطل. گاهی دو گروه هن که هر دو قهر اونو دمن، گاهی دو گروه هن که یکی حد یکی محکوم رو دمن، گاهی هم هر دو
محدور
رو دمن. محکوم یعنی خونشون جایز نیست که ریخته بشود، ولی باطلن ها، ولی باطلن، ولی بر ما جایز نیست که اینا مثل دولت های اسلامی مثلا غیر همسو با ما، اینا باطلن ولی خونشون ریختنش بر ما جایز نیست الا در حالت دفاع و این چیزا. مثلا ما نمیتونیم به اینها جنگ، یا کفاری که با ما معاهده بستن اینها خونشون محفوظه. محدور و دم اونهایی هم که کافر حربی هم و با ما اعلان جنگ کردن. یعنی هر عرض کردم جلسه گذشته کافر حربی به کافری نمیگن که بر علیه مسلمون ها جنگ داره. کافری که با مسلمون ها معاهده نداره میشه کافر. خود کافر حربی هم اینجوری نیست که ما هر جایی پیداش کردیم بتونیم بکشیمش. کافر حربی که با ما خلاصه جنگ میکنه. خب این که حضرت میفرماد که بهشون سلاح نفروش ولی ادوات رو بهشون بفروش، مرحوم شیخ اینجوری استنباط میکنه، میگه اگر هر دو محدود و دمن سلاح بهشون اشکالی نداره بفروشی، چون بزنن هم دیگر رو بکشن دیگه، خودت هم میتونستی بکشی باید. حالا به یه گروهی سلاح میدی که گروه دیگر رو بکشه. البته اینها بعدا خواهم گفت یه نکات ریزی داره که شاید به این راحتی نشه استدلال کرد. فعلا کلام شیخ رو در رد روایت محمد ابن قیس میگه این که خب اصلا معنا نداره که حضرت توش تفسیر ایجاد، باز این هم معنا نداره. چرا؟ چون لاغر حضرت باید اینجا یه طرفشو میشد بفروشی، این خیلی واضح داره. یعنی وقتی یه طرف محدود رو دم یه طرف محکوم میدم و شما باید خونه او رو بریزی، خب اینجا داره میریزه خونش رو بهش بده تا او بریزه دیگه. از اون بعد اینجوری میگفت. پس اینم مورد روایت است. پس مورد روایت اینجاست، یعنی اینها خونشون نباید ریخته بشه. لذا حضرت فرمود که سفر بشون بده این محافظ در بیشتر بشن، سلاح هم نداری بشون بده، نباید یه چیزی به اینا بدی که اینها هم دیگر بکشن، بلکه برعکس به اینها یه چیزی بده که کمتر به هر دو طرف آسیب برسه. این اتفاقا با حکم و تفصیل حضرت هم سازگار تره. خب اگر این بود دیگه اصلا به درد بحث ما نمیخوره، ما اصلا بحثمون اینجا نبود، بحث فروش سلاح و ادواتش بود به دشمنان دین، به تعبیر فنیش تخصصا از محل بحث روایت محمد ابن قیس خارج. لکن یمکن ان یقال ان ظاهر روایت تحف العقول اناطت الحکم علا تقبل کفر و وهن الحق. روایت تحف ظاهرش اینه که حکم رو بر تقویت کفار، تقویت کردن کفر و وهن حق بسته. و ظاهر قوله فی روایت هند من حمل الا عدوانا سلاحا یستعینون به علینا ان الحکم منوط بالاستعانه. حضرت حکم رو منوط کرده به تقویت کفار والکل موجود فی ما یکن و ایزن، همه اینها در ادوات حفاظتی آنچه که انسان یکن یعنی آنچه که انسان خودش رو درش محفوظ میدان. مضافن الا فهوا روایت الحکم المانع عن به سروج، فهوای روایت حکم یا اولویت روایت حکم که من میکند از فروش بیع زین و حمله ها، بله اینم کفایت. اما اگر کسی حمله ها علی سیوف سریجیه، اگر کسی حمل کند این رو بر خدمت دارزم شمشیره منطقه سریج، لا یناسب و صدر روایت، مناسبت ندارد با صدر روایت، معکنه راوی سر راجا، اصلا راوی سر راج و زین فروش بوده و این یه اصطلاح رایجی بوده که بهشون بود. اما روایت محمد ابن قیس فلا دلالت لها علی المطلوب، اما روایت محمد ابن قیس دلالتی بر مطلوب ندارد. فا این مدلولها به مقتضا ان تفصیل قاطع لشرکه، مدلول روایت به مقتضای این که تفصیل حضرت قائل شده در روایت، تفصیلش بین چی و چی آقا؟ نه حضرت بین چی تفصیل قائل شده؟
نه سلاح و غیر سلاح.
اینو که ما در آوردیم، حضرت بین سلاح و غیر سلاح فرق بوده، او از سلاح پرسیده، حضرت میفرماد ادوات رو اشکالی نداره بهشون بدی. درسته؟ آها. به ان تفصیل قاطع لشرکت، یعنی تفصیل قطع کننده شراکت است، یعنی حکم سلاح و ادوات رو حضرت با هم شریک نکرده، یعنی تفصیل قائل شده، سلاح رو اجازه نداده، غیر سلاح رو اجازه داده. خب حالا ان مدلولها الجواز، مدلولش اینه که جایز است فیما یکن، یعنی زره و کلاه خود و اینها اشکال ندارد و تحریم فی غیری، ولی غیر اینها اشکال دارد. معکون الفعتین من اهل الباطل، خوبشون میگه وقتی دوتا اهل باطلن اگه محکوم محدور و دمن چرا سلاح رو حضرت من کرده؟ فلا بوده بخونمون، فلا بوده من حمله علا فدیقتین محکونه دما. پس چاره ای نداریم از این سه دسته بگیم که اونجایی حضرت فرموده سلاح، بله اگه حضرت مطلقا سلاح رو اشکال گرفته بود میرفت تو روایات حرمت مطلق، ولی وقتی حضرت اینو اجازه میده اونو اجازه نمیده میگیم کجاست که او جایز است این جایز نیست، جاییه که هر دو مخون و دم باشه. فلا بد من حمله علا فریقتین مخونه دما اذ لو کان کلاهما، چون اگر هر دوی اینها محضور الدم بودن او احدهما محضور الدم لم یکن وجه للمنع من بیع السلاح علی صاحبه، معنا نداشت که حضرت منع کند به صورت مطلق بیع السلاح رو بر یک طرف. بفرمایید.
به خاطر همین که فریقین باطل بودن حضرت نمیخواستن به هر طریقی سلاح به دست اینا برسه، ولی که الان با هم دیگه در حال جنگ هستند. خب در کل فرقه باطل است دیگه، فرقه باطل هم قاعدش اینه که مخصوصا در زمان معصومین استیلا داره به مومنین دیگه.
بله
یعنی میخوام بگم چه حرفیه که اگر مثلا یک گروهشون محدود دم باشه یا هر دوتشون محدود دم باشه یا حضرت دیگه به سلاح بفروشید.
درست بود که ببین حالا اشکال آقا رو بگیم، اشکال آقا رو بگیم، حالا تو مورد سوم بگیم. ببینید شاید اینجوری بشه حرف آقا رو چیز درسته که بعضی جاها هر دو محدور و دمن، ولی فروش سلاح به یک طرف بالاخره موجب تقویت یک طرف، یکی رو شما سلاح بهش میفروشی و دیگری رو از بین میبره، خب همین که دیگه جو از بین ببرد، خود این تقویته، یعنی خودش بعد از دیگه یه قدرت تا حالا کسی رو شکست ندیده بود، الان هم یه نفر رو شکست. ولذا صرف این که اینها محدور و دم باشن نمیتواند علت برای جواز است. بله تو دومی ممکنه یکی این حرف رو بزن، یکی باید خونش حفظ بشود، یکی نباید حفظ بشود. شما سلاح میدی به اونی که باید خونش حفظ بشود، بر علیه اون کسی که خونش نباید حفظ بشود، اون اشکال نداره. ولی اون جایی که هر دو محدور دمن، لزومن به این نیست که حالا اینا هم دیگر رو میکشن. شما سلاح میدی یه نفر رو تقویت میکنی، دیگر رو شکست میده، این تازه حتی اگر سلاح های خودت استفاده نکنه، ولی بالاخره بر علیه تو. لذا این حمله مرحوم شیخ شاید محل شبه باشه. بله این نکته ای که مرحوم شیخ گفت این رو خارج میکنه، چون اگر یکی محبون و دم بود یکی محبون و دم، حضرت باید میگفت محبون و دم رو بهش بده، یا هر دو محبون و دم هست، یا هر دو محبون و دم. اگر هر دو محبون و دم باشن، بله فروش سلاح بشون اشکال داره، اما اگر هر دو محدور و دم باشن، باز هم استدلال مرحوم شیخ اشکالی پیدا نمی‌کنه. چرا؟ حتی اینو مرحوم شیخ نگفته، یعنی با پذیرش اشکال شما باز هم خللی به استدلال مرحوم شیخ وارد؟
چرا
وارد نمیشه؟
اگر شما ببینید یک جایی هست که اون مثلا شخصی من دارم بهش کمک کنم محبون و دمه دیگه، یعنی تنها فرض بامونده همینه که من به شخص محدودم کمک میکنم که یه شخص محدودم رو از بین ببره. این کس امامه نیست، کسی کارش کرام نیست. این
خب میخوام
قیسم همینو، یعنی
شما
میدونم الان طبق شیخ فرمودن که اگر روایت محمد ابن قیس رو خواهیم بپذیریم، باید بگیم که یا یکیشون محکوم الدمه.
نه
دو محکوم الدمه، اون دوتا نیست، دوتا رو رد میکنم. میگه اون که یکی محکوم الدم یا هر دو محکوم الدم باشن که مثلا نظر نیست.
ببین حالا برگردیم روایت محمد ابن قیس چی بود، چه طرف چه استفاده ای میخواست بکنه، که خواست بگه فروش سلاح اشکال دارد به دشمنان، ولی فروش ادوات اشکالی نداره. این استدلالش. حالا شیخ میخواد این استدلال رو رد بکنه. چطوری میخواد رد بکنه؟ شیخ میخواد این گونه رد کنه، میخواد بگه چون این دو هر دو محبون رو دمن اساسا از محل بحث ما خارجه. ما داریم در مورد اعدای دین بحث میکنیم، اینا اعدای دین نیستن. حالا آقا اشکال میکنه، میگه بله اینو قبول دارم که باید اینو میگه، چون اگه اینو میگه بعد از اجازه میداد یه طرف رو اقل بهش کمک کنن، معنا نداره که به کسی که محدور و دمه زره بفروشیم که بیشتر زنده بمونه، زره بهش نفروشیم تا کم در زنده بمونه. ولی این چی؟ هر دو محدور و دم باشن اینا مشکلی نداره، چون اون وقت فقط مشکلش یه چیز دیگه است. مشکلش اینه که اگه هر دو محدود و دم باشن، درسته فروش سلاح بهشون اشکالی ندارد، یا هر دو رو نباید بفروشیم، یا هر یعنی درسته حکم سلاحش اینجا روشنه، ولی دیگه وجهی برای این که حضرت فروش بفرمایید که زره رو جایز میداند دیگه پیدا نمیشه. چرا حضرت محافظت این؟ خب اینا که دارن با هم جنگ میکنن، باشه منم که سلاحشون نمیفروشم، خودشون دارن خودشون رو میکشن، منم کمکشون نمیکنم که یه وقتی بعدم بر علیه ما استفاده کنم، ولی چرا حضرت بعد اجازه بده که کسانی که مشهور دارن سلاح زره بهشون بفروشن؟ حضرت بعدی خب زره هم نباید به اینو بفروشید. ببینید اینو که تو همه روایات میشه گفت،
یعنی شما وقتی این با هیچ مناطی نمیسازه،
چرا میسازه؟ با این میسازه، یعنی وقتی اگر هر دو محبون در باشد خیلی راحت میسازه، یعنی حضرت اجازه داده زره رو چون محبون در سلاح اجازه نداده نه چون محمول رو دمن چون سلاح ببینی سلاح نمیفروشی چون نباید طرف مقابل رو بکشی زره میفروشی چون باید خودت رو حفظ کنی
جورش
مورد متوجه ای؟
بله فضای روایت میگه اهل باطل با هم
دیگه دارن احسن خب
اهل باطل یعنی ما دو تا گروه باطل داریم باطل یعنی مشرک دیگه درسته چون
اون
زمان مسلمان دیگه وجود نداشته تو اون زمان گروه مسلمان دیگه وجود نداشته
ببینی اولا که اون زمان گروه مسلمان دیگه وجود داشته زمان صدر اسلام نیست زمان آره زمان بنی عباس و مثلا بنی امیه است مثلا دو گروه مسلمان دارن با هم می‌جنگن خب اولا که فرض داره ثانیا فرض هم نداشته باشه مشرکینه بفرمایید که مسیحی باشن هم باز مشکلی نه نکته رو ببینیم اگر سه حالت عقلی ممکنه بین این دو گروه باشه این رو که گذاشتیم کنار چون گفتیم که حالت دوم باید سلاح هم جایز باشد ولی هر دست سلاح رو جایز ندونسته این رفت که میمونه دو حالت سوالم اینه که اگر مرد و محدور دامن به واسطه اشکالی که آقا کرد راست میگه نباید به اینا سلاح فروخت ولو محدور دامن اما سوال دیگر اینه که زره چی؟ زره هم نباید به اینا فروخت پس چرا حضرت زره رو اجازه داده به کسی که باید خونش ریخته بشود؟ پس معلومه که باید خونش حفظ شود. لذا زره چون میتواند خونش رو حفظ کند حضرت و خیلی هم با فضای صدور روایت اتفاقا سازگاره. اینا بنی عباس و بنی امیه که با هم میجنگیدن اصلش حاکمان بودن ولی مردم مثلا مدینه و مکه و کوفه و شام و اینها داشتن با هم میجنگیدن. اینایی که به ظاهر مسلمان بودن شهادت این گفته بودن حضرت میفرماد به اینا سلاح نفروش چون سلاح باعث میشه که بیشتر کشت و کشتار بشه. برعکس به اینها چی بفروش؟ زره بفروش که اینها بتونن در مقابل دشمن از خودشون دفاع بکن. خیلی پس میخواستم بگم اشکال شما میتونه اشکال درستی باشه یعنی هیچ ولی تو روند خلاص استدلال شیخ خللی جا نمی کند. خب تا اینجا روایت محمد ابن قیس رو خوندیم اذ لو کانک لا هما احد هما محدور و دم لم یکن وشون للمن من بی اصطلاح علا صاحبی فالمقصود من بی اما یکن من هما اتفع تحفظ کل من هما علا صاحبی و تترسه ای به ما یکن. تترس یعنی چی؟ همون به نظرم معنای تحفظ نگه داد و ها غیر و مقصودن فی ما نهنف. این ربطی به محل بحث ما نداره. بل تحفظ و عداء دین ان بأس المسلمین خلاف و مقصود شد بلکه حفظ دشمنان دین از قدرت مسلمانان برخلاف مقصود. فتعدی ام مورد روایه الی ما نهنفی یشبه القیاس مع الفارق. شما بیاید روایت رو بگید خب وقتی دوتا محبون و دمن حضرت اجازه میدهد وقتی دوتا محدور و دمن باشن حضرت اونجا هم اجازه باید بدهد. نه این شبیه قیاسه. برعکس وقتی محدور و دمن زره هم نباید به اونها. و لعلهو لما ذکر شاید به همین جهتی که من گفتم یعنی روایت رو بردم جایی که هر دو محخون و دمن ذکر لما ذکر قید شهید شهید قید کرده فی ما حکی عن حواشی عن القواعد بله قید شهید اطلاق العلامه اطلاق علامه رو مرحوم شهید قید زده. چه اطلاقی کرده؟ جواز و بیع ما یکن به صورت الهدمه و عدم قیام الحر. ایشون به صورت مطلق گفته که ادوات اشکال ندارد ولی ایشون به خاطر این مسئله گفته نه وقتی صلح هست باید بفرو. یعنی او هم از روایت محمد ابن قیس اطلاق نفهمیده مثل ما که اصلا از روایت محمد ابن قیس اطلاق نفهمید. حکم فروش سلاح به غیر دشمنان دین هم انشاءالله درسته دارم فکر میکنم تموم بشه. و صلی الله علی محمد و آله.
این روایات رو کسی باید بیاد نظرم نمیده که یه مقداری تخصص سیاست جنگی داشته باشه. من نشستیم زیر مثلا فضا چه فضاییه، ولی اونایی که تو فضای جنگ و اینا باشن دقیق بهشون بوده اینا خیلی لمس میکنه،
خوب میفهمن. بله،
ولی این دو تایی که محصول دم هستن در نظرم شیخ داره درست میگه.
انشاءالله جلسه بس تردار سلامی دارد میکنیم.
آره اینا مثلا میفهمن،
این نسخه توی فضای جنگ با یک کلیپی میدیدم از یک، گفتم اینجا یه دختره مسیحی که قرآن رو روبروی خودش باز کرده بود و عشق میریخت و میگفت من یه روزی آیات قتال قرآن رو میخوندم و اسلام رو خشونت طلب تلقی میکرد، امروز آیات قتال رو میخونم و میبینم که اسلام چه سازوکاری برای دفاع مسلمان‌ها از خودشون قرار داده. خب چرا؟ چون تو فضای جنگ غزه داره این آیات رو میگه. اگه اینا نبود، اگه اینا دستور قتال نداشتن، اگه اینقدر اینها رو تحریکشون بر علیه ظلم نکرده بود، اینها همون روز اول تسلیم شده بودن. چه دین بدی بود بچه. میخوام بگم این فضای صدور به قول آقا خیلی کمه. یا از شما خدا. Thank you.